بخش 33 یادگاری هفتم بر دیوار کافه. عاشق هم بودیم، اما نمیخواست باور کند عشق دارد مرا آرام آرام خاموش و نابود میکند. در قایقی زندگی میکرد. برای زنان ماهیگیر فال قهوه میگرفت و به پسران و دختران ماهیگیر آواز یاد میداد. خیلی زود پیدایش کردیم. هنوز دوربین را آماده نکرده بودیم که گفت نمیخواست باور کند که عشق دارد آرام آرام مرا خاموش و نابود میکند. دیگر از او هراس داشتم. با او که زندگی میکردم، هر آپارتمانی اجاره میکردیم، بعد از یک ماه آن آپارتمان تکراری و مبدل به زندان میشد. نمیخواست باور کند عشق که تکراری شد، تهوع و سرگیجه میآورد. چنان از عشق دلزده شده بودم که آرزو می کردم جنگی آغاز شود و داوطلب به جبهه بروم یا در طوفان و زلزله دفن شوم. دیگر لباس و کفش ها و عطرهایش لکه‌ای شده بود که از زندگی و عمر من محو نمی شد. همه آهنگ هایی را که در کافه های پاریس در جوانی با هم شنیده بودیم زجرآور شده بود و صدای آژیر قرمز و صدای ترمزهای وحشتناک کامیونها در باران را می‌داد و مدام صدای ترکیدن لاستیک کامیونها در گوشم بود. همیشه در باران گریه می‌کردم که صدای گریه مرا نشنود. نمی‌خواست باور کند عشق هم مثل همه اتفاقات جهان کهنه می‌شود. کودکی دارد، جوانی دارد و پیری مرگباری دارد. من دیگر جواب تلفن‌هایش را نمی‌دادم، چون می‌دانستم همش دشنام است. شغلم را عوض کردم. من نوازنده فلوت در دو سه ارکستر معتبر بودم. به هومه پاریس آمدم با یک ساک، یک پالتوی بارانی کهنه، یک فلوت و یک چتر سوراخ شده که چتر را با چاقو سوراخ کرده بود. مدتی در هومه پاریس در یک کافه روستایی گارسون شدم. از هراس آن که جای مرا پیدا کند به کنار این دریا آمدم و خانم این قایق شد و گاهی شبها که دچار بیخوابی می شدم در قایق فریاد می زدم. عجب عمری تلف شد. اگر این مزخرف رایج را هم نمی گفتم که این هم یک تجربه بود، کجا و کدام احمق باور می کند که شکنجه شدن روحی، گرسنگی و بیپناهی تجربه است؟ شاید شیرین ترین خاطره من از او یک باری بود که در پاریس با هم بستنی خوردیم. در آن یک بار غر نزد و از من ایراد نگرفت. آن یک بار ساکت بود. دلیلش را هیچ وقت نفهمیدم. شاید دلیلش آن بود که آن روز مادرش مرده بود و شاید از روی ترحم آن روز با او بستنی خوردم. یادآوری آن روز گیسوان مرا سفید می کند. خیلی دلم می خواهد دوباره به شکم مادرم بازگردم. کدام مادر؟ کدام شکم؟ مادرم سال هاست که در خاک پوسیده است. دارم جلوی دوربین شما هزیان می گویم. پیرمرد صاحب کافه مرا تشویق کرد که بیایم و در این قایق زندگی کنم. گاهی شبها فلوت میزنم. ماهیگیران به دور قایق من جمع میشوند. میبینم چشمان ماهیگیران پر از اشک میشود. آنها از افلاطون و ارسطو و هگل خبری ندارند. دریا که آرام باشد، آنها جهان را فتح کردند. هر وقت در این سالها بیمار شدم، زنان ماهیگیر از روی غریزه مرا معالجه کردند. از شما میپرسم، آیا من تسلیم سرنوشت و تقدیر شدم یا هنوز مبارزه می کنم؟ هر بهار که می آید، هزاران مرغ دریایی در اطراف قایق من پر می ریزند و بچه به دنیا می آورند. من در این جهان رخت خواب ندارم که تکراری و غمناک باشد. هر شب موجی جای قایق مرا عوض می کند و رخت خواب من جایش تغییر می کند. شبهای طوفانی دریا، دریا مهمان من می شود و به ضیافت من می آید. مدت هاست گریه کردن، روزنامه، رادیو و تلویزیون را فراموش کردم. لپهای قرمز کودکان ماهیگیر و لبخند زنان آنان مرا از شوق گریه کردن نجات داده است. گاهی ماهیگیران در شبهایی که مهتاب نیست چراغ نفتی می آورند که دیکته های بچه های آنها را تصحیح کنم. فکر می کنم دیگر عمر من به اندازه دریاست. هر وقت دریا خشک شد، عمر من هم به پایان است. اما حالا حالاها دریا و من عمر داریم. سالی دو بار به پاریس می روم. مهمان پیرمرد صاحب کافه هستم. غذا و جای خواب به من می دهد. می روم از محله کودکیم دیدار می کنم. محله کودکی من از بمباران و خرابی های دوران جنگ در امان مانده است. این اقبال کمی نیست در جهانی که هر روز در لبه پرتگاه است و رو به ویرانی است. ویرانی اول به سراغ تفکر، شعر، موسیقی و زیبایی باغ‌ها می آید و سپس به سراغ ساختمان‌ها می رود. در این طرحی که دارید حتما درد دل زیاد شنیده اید. به پیرمرد صاحب کافه سلام مرا برسانید و بگویید هنوز آثار باخ را که پیرمرد دوست دارد هر شب با فلوت می زند و مخاطبش دریا و قایقرانان و ماهیگیران هستند. دریا طوفانی شد، فیلم برداری را به پایان بردیم. یادگاری هشتم بر دیوار کافه. من با شاگردانم همه شیشه های کلاس را شکستیم. در یک کافه شبانه پیدایش کردیم. گفت من تا ساعت 12 شب در این کافه گارسون هستم. فیلم برداری را برای نیمه شب بگذارید که کافه تعطیل است. ساعت 12 شب به کافه رفتیم. با چراغ‌ها و پروژکتورها. تا نزدیکی‌های سپیده فیلم برداری طول کشید، اما مهربان و خوشکلام بود. به او می‌آمد وکیل مدافع قاضی باشد. قیافه‌ای تکیده داشت. یک لبخند مدام روی لبهایش محسوس بود که از مرگ عشق و تضادهای روز و شب خبر می‌داد، اما نمی‌خواست ابراز کند. گفتم ما آماده فیلم برداری هستیم. او گفت من هم آماده هستم. دستهایش را با پیشبند سفیدی که به کمر بسته بود خشک کرد. پیشبند شسته و براق بود و از وسواس بی حد و مرز صاحبش خبر می داد. گفتم حرف زنید. به گردش نوار روی ضبط صوت و به دوربین و افراد پشت دوربین خیره بود. گفت برف فراوانی می بارید. بهترین فرصت برای شکستن شیشه های کلاس برای من و شاگردانم بود. شاگردانم با شادی فراوان از کوچه سنگ می آوردند و به من دانه دانه می دادند و من با حوصله شیشه های کلاس را می شکستم. این بهترین فرصت برای اخراج من از مدرسه بود. ماها بود از مدرسه و درس دادن بیزار شده بودم. درس دادن را عملی احمقانه می دانستم که همه سالها همان مزخرفها را در مغز شاگردانم فرو کنم. اما پدر و مادر بچه ها و خود بچه ها رهایم نمی کردند. مدتها بود برای گرسنگی و دربدری و مرگ جسارت پیدا کرده بودم. کسی را هم نداشتم که با او درد دل کنم و درباره تصمیم خودم با او مشورت کنم. فقط قدرت وداع با بچه های کلاسم را نداشتم. بارها نگاه محزون بچه ها مرا به کلاس بازگردانده بود. بعد از یک هفته پدر و مادر بچه ها مرا به کلاس بازگردانده بودند. شیشه های کلاس را با هزینه خودشان انداخته بودند. بچه ها خوشحال بودند که من دوباره به کلاس آمدم. با بی‌حوصلگی درس ها را شروع کردم. بچه ها با قیافه های محزون و جستجوگر مرا مدام زیر چشم داشتند. پدر و مادر بچه ها برایم گل آوردند. آن روز نمی دانستم چقدر محبوب بچه ها و پدر و مادر آنها هستم. پدر و مادرها و بچه ها فهمیده بودند موجودی هستم تنها و سرگردان در این جهان که نه آمدن بهار را حس می کنم، نه رفتن تابستان و پاییز و زمستان را. فقط گاهی بدون کنجکاوی و نیاز به ماه و ستاره ها نگاه می کنم. فقط دلم می خواست با بچه ها به آسمان صعود کنم. فکر می کردم درون زندگی من چه صداهای نامرئی و بیماری در رفت آمد هستند. یک بار دختری را که دوست داشتم گفت تو چرا با این تخیل رشک‌آمیز به آسمان صعود نمی کنی؟ من برای صعود و سقوط با تو آمادم، اما می دانم تو مرا تنها می گذاری. دختر معلم بود. درس دادن را با ولع و انباشته از ناامیدی ادامه می داد. من نه عاشق کسی بودم، نه عضو حزبی بودم که حزبم در انتخابات شکست بخورد یا پیروز شود. وقتی همه چیز مکرر است و بوی تباهی و شکست می دهد، باید سر را به دیوار کوبید و با چشمان هراسان به دریا پناه برد و در اندیشه این نبود که باید چیزی را جبران یا ثابت کرد. گاهی ناامیدی من نشانی از جاودانگی داشت. دو سه بار در کلاس سرم را به دیوار کوبیدم. شاگردانم به گریه افتادند. نمی‌خواستم آنها را شکنجه یا هراسان کنم. شاگردان ناظم را صدا کردند. منتظر تصمیم ناظم نشدم. به خیابان آمدم. خیابان در خلاء در درون اتوبوس‌ها می‌چرخید. من هم با خیابان می‌چرخیدم. تازه طعم آزادی و جسارت را چشیده بودم. می دانستم که باید معلمی را رها کنم و گرسنه بمانم. چراغ‌های خیابان ناگهان خاموش و روشن شدند. گفتم این دلیل امید و ناامیدی و بیم است. شاید این خیابان قلمرو مردگان باشد. لباس‌هایم گاهی بر تنم گشاد می شدند و گاهی تنگ. در خیابان برف می بارید. حتی سفیدی برف را احساس و باور نکردم. سفیدی برف را به عابران سپردم که خوشبخت بودند یا تصور می کردند خوشبخت هستند. با عجله می رفتند. حتما جایی داشتند یا کسی منتظر آنها بود. من نه جایی داشتم نه کسی منتظر من بود. آنها ناپدید شدند. تنها و رها پشت ویترین یک مغازه صفحه فروشی ایستادم. صدای صفحه ها را می شنیدم. در برف به کافه پیرمرد رفتم. روی دیوار کافه با خودکار سبز نوشتم من با شاگردانم همه شیشه های کلاس را شکستیم. خیال می کردم پیرمرد صاحب کافه اعتراض می کند که دیوار کافش را خط خطی کردم. دیدم حراس من بیهوده است. فقط به من لبخند زد. ناظم و اولیای مدرسه از دست من خسته شده بودند، اما بچه ها هنوز مرا دوست داشتند. یک روز بدون اطلاع اولیای مدرسه معلمی را برای همیشه رها کردم. من هم شدم یکی از ولگردان خیابانهای پاریس که روز تا شب بدون هدف خیابانهای پاریس را در برف و باران و در سرما و گرما طی می کردم. حس می کردم از آزادی و اختیار آبستن شدم. کودکی شده بودم که به دنبال گهواره‌ام بودم. آهسته آهسته قدمهایم را در خیابانهای پاریس می شمردم. به آسانی می دانستم می توان بدون شغل با تکنانی زنده بود. سیگار را ترک کردم. نه برای سلامتیم چون پول خرید سیگار نداشتم. مگر اینکه کسی به من سیگار تعارف کند که به ندرت اتفاق می افتد. در انتظار بودم خبر مرگم را در روزنامه های پاریس بخوانم. در بلوار سن ژرمن دختری با دوچرخه از کنارم عبور کرد و گفت من شما را به یک بستنی و یک خودکشی بدون دغدغه و هراس و زجر دعوت می کنم. با دختر به کافه پیرمرد رفتم. دختر دوچرخه‌اش را به کافه آورد. صاحب کافه اعتراض نکرد، فقط لبخند زد. همه گارسون‌های کافه می شناختندش. گفت یادگاری مرا روی دیوار کافه بارها خوانده است. از حفظ بود. دعا دختر به گیسوانش یک برگ درخت افرا آویخته بود. دهانش بوی نعنای کوهی می داد. در دستهایش برگهای نعنا می درخشیدند. گاهی برگهای نعنا را در بستنی من و خودش می ریخت. به من گفت: آخرین باری که من شیشه های پنجره کلاس را شکستم در دانشگاه سوربن بود. من دانشجوی فلسفه بودم. روزی که استالین مرد، ما دانشجویان کلاس های دانشکده را تعطیل کردیم و شیشه های پنجره های کلاس را شکستیم. فردا با استادی درس داشتیم که عاشق نیچه بود و همه آثار نیچه را از آلمانی به فرانسه ترجمه کرده بود. وقتی به کلاس آمد گفت: به شما کمونیست ها تبریک میگویم که حتی یک شیشه را سالم نگه نداشتید. حالا یک جمله من میگویم که همه پنجره های کلاس را از جا میکنید. به شما قول میدهم کمونیست تا پایان قرن بیستم بیشتر عمر ندارد. شاید هم زودتر بمیرد. ما دانشجویان فقط به هم نگاه کردیم. درس را آغاز کرد. شب فروپاشی شوروی و برداشتن دیوار برلین به یادش افتادم و دوباره به سراغ کتابهایش رفتم. سالها بود از کتابهایش دور شده بودم. در 50 سالگی در تنهایی و عزلت و فقر مرده بود. چون آن روزها کمونیست و شوروی در جهان مد بود و مقدس بود. دختر گفت: هر سؤالی از من داری بپرس. بدون ریا و خدعه و دروغ جواب تو را می دهم. گفتم: در اولین روز ملاقات کسی سؤالی ندارد و خاطره ای ندارد. خاموش شد. به چهرش که نگاه کردم دیدم در آن چهره نجاتی نیست. گفت: هر وقت تصمیم به خودکشی داشتی به این شماره تلفن کن. من در هتلی در جنوب پاریس تنها زندگی می کنم. رفیق من ترجمه کتاب‌های نیچه تنها سرمایه من است که آن استاد ناکام من ترجمه کرده است. من و تو با هم خودکشی می‌کنیم. در ملاقات بعدی همه کتاب‌های نیچه را برای تو و یک دوچرخه می‌آورم که همه پاریس را قبل از خودکشی با دوچرخه گشت بزنیم. از کافه بیرون رفت. سوار دوچرخه‌اش شد و در میان اتومبیل‌ها گم شد. می‌بینید؟ داستان غم‌انگیز بود که برای اولین بار برای کسی گفتم. سپیده زد و حرفای من تمام شد. چراغ‌های فیلم برداری را خاموش کردیم. کافه از نور صبح روشن شده بود. بخش 35 یادگاری نهم بر دیوار کافه. من با 4 زن قرار ملاقات داشتم. در خیابان مونپارناس در کافه روم با او قرار فیلم برداری داشتیم. با کالسکه آمد. درون کالسکه ماند. پیاده نشد. در کالسکه هم از او فیلم برداری کردیم. گفت: از دانشکده حقوق دانشگاه سوربن فارغ التحصیل شدم، اما نه قاضی شدم نه وکیل دعاوی. همه عمرم را در کافه های پاریس با زنان گذراندم. وقتی خسته شدم و ثروتم به پایان رسید، در یک رستوران سرآشپز شدم. من از خاندانی اشرافی بودم. کت و شلواری که الان به تن دارم و سراستین هایش کهنه و فرسوده است، یادگار آن روزهای بیخبری است. همه حقوقی را که از رستوران می گرفتم به شاعران سورالیست و خانواده های آنها می دادم. من که خرجی نداشتم شبها در همون رستوران می خوابیدم. صبحانه و نهار و شام که برای من مجانی بود. در همون آشپزخانه شعرهای آخماتوا را به فرانسه ترجمه کردم. پدرم در کودکی من در مسکو در سفارت فرانسه منشی بود. من روسی را در آن سالها یاد گرفتم. امشب هم روی ماه لکه جوهر است که خواب را از من دور می کند. همیشه با عکاسان، با شاعران و با نقاشان دوست بودم و با آنها معاشرت داشتم. البته در همان زمان بیخبری و پولداری آنها را به رستوران‌های گران پاریس دعوت می کردم. به آنها شام‌های گران می دادم. پیرمرد صاحب رستوران مرا خیلی دوست دارد. میگوید شما کم کم شبیه ویکتور هوگو می شوید. به نظرم جد شما پوشکین شاعر روسی است که با من عکس دارد. به او میگویم من شما در عرشه این رستوران تنها هستیم، اما هنوز پارو میزنیم. در دوربین گفت این منشی صحنه شما چقدر زیباست. از من و او فیلم برداری کنید. اگر میتوانید از درون متلاطم من و منشی صحنه عکس بگیرید. به دختر منشی صحنه گفت تو باخ را دوست داری؟ دختر گفت من عاشق باخ هستم. او گفت پس تو قابل معاشرت هستی. من در همین رستوران سالهای دور با 4 زن قرار ملاقات داشتم. من در سایه لرزان آن 4 زن زنده بودم و روز به روز وسعت جهان برای من بیشتر می شد. همیشه مه و آفتاب و مهتاب و بخار و ابر را از چهره آنها کنار می زدم و سپس با آنها حرف می زدم. حرف از افسونگری آنها نبود. حرف از فریب، حرف از مردگان و شکست خوردگان نبود. روزهایی که با آنها بودم، روزها تا شب دوام بیشتری داشتند. آن 4 زن هیچ شباهتی با هم نداشتند. نه از لحاظ قیافه، نه از نظر اخلاق و نه از نظر خوی و خصلت و رفتار. هیچ وقت از آنها نپرسیدم نام آنها چیست. شاید هر 4 نفر یک اسم داشتند که برای من تفاوتی نداشت. فقط دلم میخواست نام یکی از آنها نام مادرم باشد. هر روز که از خواب بیدار میشدم، یکی از آنها در حافظه و تخیل من با سرشت من یکی میشد. در آسانسورهای پاریس، آهنگهایی که با هم شنیده بودیم تکرار میشدند. در زیر نور چراغهای خیابانهای پاریس، ساعتها در زیر درختان عقاقیا می ایستادیم و گذشتههای من را با هم تقسیم میکردیم. آن وقت، همه چیز مبدل به زمزمه می شد و دوام نداشت و به سرعت نابود می شد. گاهی 5 نفری در 4 فصل سال به کنار دریا می رفتیم. تکه های از قایق هایی را که سالهای قبل غرق شده بودند را از آب می گرفتیم، رنگ می زدیم و دوباره به دریا می انداختیم. هر 4 زن پاریس را بهشت یا زنی خاموش صدا می کردند. می گفتند پاریس در کمین ما خواهد بود که ما را صید کند. هر 4 زن سر قرارها زود می رسیدند با گل بنفشهی بر گیسوان. 4 زن گاهی آغشته به برف بودند، گاهی آغشته به باران، گاهی آغشته به آفتاب، گاهی آغشته به پاریس و گاهی آغشته به من بودند. هر 4 زن از صدای ارگ به خواب می رفتند. هیچگاه این خواب مشترک را برای من بازگو نکردند. گاهی که از عمق دره‌ها و اتومبیل‌های با سرعت 240 کیلومتر و قطارها که در آینده باید از خط خارج شوند و هواپیماهایی که قرار بود در گندمزارها سقوط کنند دچار دلهوره می شدند، سعی می کردند این دلهوره را از من پنهان کنند. می دانستند من با دلهوره به دنیا آمدم و در دلهوره خواهم مرد. گاهی که 4 زن علفزارهای سبز اطراف پاریس را به یاد می آوردند، برای من از علفزارهای سبز اطراف پاریس یک خاطره مشترک را تعریف می کردند و سپس به خواب می رفتند. من سکوت می کردم و دچار ترس و توهم می شدم. همه ی آن 4 زن خرافاتی بودند و در روزهای بارانی و تعطیل پاریس برای من شاخه های گل سرخ می آوردند. من آن گلها را در لیوانهای روی میزهای کافه می چیدم. من خواب دیده بودم که نباید این شاخه گلهای قرمز را بو کنم. هیچ وقت نفهمیدم آن 4 زن مرا دوست داشتند یا قصد جان مرا داشتند. می دانستند مصیبتهای من رفیع و با شکوه است. مرا و آنها را غافلگیر می کند. در تشییع جنازه مادرم هر 4 نفر آمدند. هر هفته به دیدار مادرم به خانه سالمندان می رفتند بدون آن که با هم قراری گذاشته باشند. بر فراز آپارتمان های آنها ابرهایی می دیدم به رنگ سبز و قرمز. همیشه برای من دشنه هدیه می آوردند. همیشه مسافر قطارهای شب پاریس بودند. من هم نمی پرسیدم شبها به کجا سفر می کنند. ناگهان چهار زن به دور کالسکه مرد جمع شدند. مرد ادامه داد. همیشه ما پنج نفر با دوچرخه به کافه های پاریس می رفتیم. چهار زن را به نقاشان سورئالیست پاریس معرفی کردم. هرچی از آنها پورتره کشیدند، پورتره ها به شکل جوق در آمدند. نقاشان جرأت نکردند پورتره ها را به چهار زن نشان بدهند. گاهی در کافه، در لیوانهای آب، چهره چهار زن را در جوانیشان می بینم، اما آن آب را نمی نوشم. آب را به خیابان می ریزم و صدای جغد می شنوم. مرد به خواب رفت. کالسکه به حرکت در آمد و در انتهای خیابان محو شد. شب بود و فیلم برداری به پایان رسید. سی و ششم یادگاری دهم بر دیوار کافه. ما هر دو در میدان کنکورد پاریس با زنی قرار ملاقات داشتیم در ساعت شش عصر یک روز پاییزی. کار فیلم برداری در میدان کنکورد مشکل بود. ترافیک بود، اما ما شروع کردیم. ساعت ده صبح بود. راه می رفت و حرف می زد. کار فیلم بردار سخت بود که چهرهش از کادر دوربین خارج نشود. وقتی روی یک نیمکت نشست گفت ما هر دو در میدان کنکورد پاریس با او قرار ملاقات داشتیم. من تمایلات فاشیستی داشتم و دوستم تمایلات کمونیستی داشت. اما هر دو عاشقش بودیم. گفت شنبه میخواهند مرا شوک الکتریکی بدهند. از بیمارستان فرار کردم. گیسوانش افشان بود و خودش مضطرب بود. گفت از تشییع مادرم میایم، نمیخواهم بدقول باشم. ببینید این خیابان بی پایان است و من عاشق هر دوی شما هستم. میدانم شما به هم حسادت خواهید کرد. شاید هم روزی به هم شلیک کنید. من به شما قول تهیه اسلحه میدم. شاید هم از ناچاری و جبر رو در نوسان عشق به هم شلیک کنید. من مدتها به او خیره شدم. ناگهان گفت آیا شما فکر می کنید مادرم به ملاقات ما خواهد آمد؟ مادرم قیافش به هنگام مرگ زیبا بود. قلبش مثل دریا تپش داشت. به هنگام مرگش باد بر ملافه هایش وزید. بیرون از اتاق بیمارستان باران می آمد. گاهی باد از پنجره قطرات باران را روی صورتش می ریخت. آیا شما دو نفر هنوز مادر دارید؟ ما با هم گفتیم نه. گفت مادرم در یک زمستان طولانی مرا چهار نوبت به مدرسه برد و برایم در راه مدرسه پرتقال‌ها را پوست کند. شما به من قول بدهید به عشق من وفادار باشید. در هر ملاقات سعی کنید فکر کنید که این نخستین ملاقات ماست. هیچ وقت برای من گل نیاورید. یک روز سه نفری به کنار دریا می رویم. شما دستان ظریف و شگفت مرا در آب خواهید دید. یک بار هم با هم سوار قطار می شویم و از پاریس خارج می شویم. از هم نمی پرسیم ما به کجا می رویم. ما در کوپه قطار رشد می کنیم. صورتهای ما به صورت گل سرخ در می آید. جوانه می زنیم و در پایان ایستگاه میوه می دهیم. یک روز هم صدای پرندگان را در باغ لوکزامبورگ کشف می کنیم. قبل از ملاقات شماها خیال می کردم پاهایم و دستهایم آرام آرام از من جدا می شوند. شما با حسادتهای خود به من امید آرامش دادید. اگر شما تنها به ملاقات من آمده بودید، دست پاچه و نگران می شدم، اما دیدید من چه آراسته از گیاهان عسل چیدم و گیاهان را به شما سپردم. برای همین همیشه شما را با هم ملاقات می کنم. ما در امتداد شب از زیر درختان نارنج مرئی و نامرئی خواهیم گذشت و در آسمان هواپیما را در ابر غرق می کنیم. قرار بعدی ما برای دیدار هفته آینده در همین میدان کنکورد خواهد بود. در ساعت 12 ظهر. خواهش دارم لباس ساده بپوشید و اتکلون و عطر نزنید. اگر زنده بودید. یک ماه دیگر قرار است مرا شوک الکتریکی بدهند. شما دوتن باید مانع شوید. یکی از شما را برادرم معرفی می کنم و دیگری را شوهرم معرفی می کنم. می دانید بعد از شوک دندانهای انسان می ریزد. گیسوان سفید می شود و شاید انسان سکته کند. من نمی خواهم بمیرم. به امید دیدار. در میان اتومبیل ها گم شد. بعد از رفتنش من دیگر تمایلات فاشیستی نداشتم و دوستم تمایلات کمونیستی نداشت. ما دیگر فقط به چشمانش فکر می کردیم. فیلم برداری در غروب به پایان رسید. هنگام خداحافظی صورتش سرخ و چشمانش پر از اشک بود.